Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli kardeşlerim ve hanım aziz arzı selam ve iradet. Ve teşekkür mükunum aziz ki davet kerden der cem'e şuma azizden hazır olsun ve tecdid-i ahdi ve tecdid-i didar imiş. Hürmetli kardeşlerim aziz münahi ahengelen icab arz mükerden elan ki گفتم صدای شما جزئی از خاطرات و زندگی ما و نسل ما شد و هر وقت بیاد میاریم اون دوران رو اون شبها و روزها رو سختیها و شادیها رو بی اختیار از یک دوران سپری شده استثنایی در زندگی یاد میکنیم که تا همیشه هم حسرت چه خواهیم خورد که او دوران چه دورانی بود و چه راحت ازش گذشت. و امروز بدون هیچ تعارف شاعرانه‌ای به نظرم تو ذهن و دل همه شماهایی هم که اون زمان بودین منطقه هست که بهترین دوران عمر ما و شما همون دوران بود و همون شبها و روزها و یه توفیق بزرگی که نمیدونیم چرا نصیب ماها شد و نصیب خیلی های دیگه در دوره ما نشد و نصیب نسل های زیادی قبل از نسل ما و بعد از ما نشده و نخواهد شد. و این چه حکمتی است و چه سری است که در یک شرایط خاصی در دوره خاصی نصیب کسان خاصی میشه که در کوران خون و خطر قرار بگیرن و هر شب رو آخرین شبشون بدونن و هر روز رو آخرین روز. و چقدر زندگی اونجوری دلچسبتر بود و دلچسبتره زندگی که ندونی فردا هستی یا نیستی از زندگی که راجب بود و نبودش و کم و کیفش اصلا فکر نمی کنی اتفاقا خیلی دلچسبتر بود. و داشتم بهشون عرض می کردم که عملیات خیبر بچه های لشکر ما منطقه ایلام بودن پایگاه ظفر و از اونجا شبانه بردن به چهار طرف سایت های موشکی منطقه فتح المبین که اونجا اردوگاه بود و مستقر شدن و بعد از اونجا رفتن به سمت هور که برای خیبر برن طرف جزائر و شرق دجله. و یادمه که آقای آهنگران اونجا اون نوعه این لشکر صاحب زمان آماده باش و به نظرم برای اولین بارشون اونجا داشت میخورد و حسینیه پر بود. ما جا نشدیم بیرون پشت در نشسته بودیم با بچه ها و نور درستی هم نبوده که از بچه ها توی تاریکی و روشنایی رو کاغذ داشت میمیش هم بوده و حبس کرده بود تا تو عملیات غلط و غلوط با یه آهنگ بدی هی برای ما همون رو میخوند که من بهش بودم بابا تو کاش که میرفتی تو حسینیه درست گوش میکردی میدی این شعر چی بوده درست آهنگش یاد بگیری دست از سر ما برداری. و به یاد حسینی افتادم که در وحیعت رزمندگانی که تو ولفجر 8 تو پایگاه شهید داوطلب در شمال آبادان بچه های لشکر مشهد اینا یادشونه لشکر نصر ساختن خود بچه ها این منطقی بود که بچه های قواس لشکر آموزش میدیدن و یک نصف روزی از صبح تا ظهری بچه ها مشغول شدن تمام اون زمین رو با دست خالی خارها و سنگلاخ ها و اینا همه رو کندن یک زمین صاف و یک خیمه حسینیه اون پایگاه رو در عرض نصف روز بنا کردن و در اون مدت 40-50 روزی که بچه ها اونجا آموزش میدیدن اون حسینیه و اون هیئت در واقع مرکز اصلی قلب ها بود و تجمع بچه ها بود. بچه هایی که شبای زمستون 64 بود دیگه بله شکایش تا شبی چند ساعت تو آب تو بهمنشیر و کارون بچه ها آموزش می دیدن که من یادم از آب که می آمدن بیرون از شدت سرما این دستا و پنجه هاشون شف می شد که این زیپ لباس قواسی رو نمی تونستن بگشم پایین راحت یک دیگه آب جوش اونجا آماده بود، یک دیگه شلغم و چیزا گذاشته بودن که بچه ها دستشون تو آب داغ میکردن تا ایزی که لباس رو بتونن بکشن پایین، و بعدم شلغم و لبو و چیزا میخوردن که سرما نخورن مریض نشن. در این حال بچه های من میدیدم که تب داشتن، تب میکردن و با تب در حال تب شبا میامدن تو آب برای آموزش، و بعد که باز برمیگشتن از آموزش و عبور از آب و باطلاقا و نمیدونم جنگ نارنجک توی نخلستان و اینا، بعد میامدن بعضی ها که مثل ما علی مسائل نبودن میرفتیم میخوابیدیم، بقیه بچه ها میرفتن پشت پایگاه توی این لای نخلا، بعضی ها گودال هایی به شکل قبر کنده بودن و باز میرفتن اون تو مشغول نماز نافله یا قضا یا ختم قرآن. و واقعا هر وقت فکر میکنم به رفاقا میگفتم، میگفتم ما اون دوران تو آموزش های به بچه ها میگفتیم، به هم میگفتیم که بشه یه آموزش ها زود تموم شه، از بس فشار رو بچه ها بود، سخت بود. و یا تو خود عملیات تا گاهی دوستان برادرها یاد شده که فشار اینقدر زیاد بود که واقعا آدم آرزو میکرد یه ترکشی چیزی کوچیکی بیاد، اون ترکش طلایی این چیزی بیاد بقول آدم بیفته دیگه مسئولیت نداشته باشه بره، چون دیگه نمیشد رفت و فشار اینقدر زیاد میشد گاهی که آدم ترجیح میداد مجروح بشه و دیگه چون نمیتونست ادامه بده بره جلو. یا تو آموزش ها همینطور. در این حال بچه هایی که بعد از همون آموزش ها باز میامدن مشغول دعا و عبادت و اینها میشدن و باز صبح دوباره برنامه شروع میشد، یا میامدن پا برهنه توی نخلا که میدویدن گاهی میدووندن یعنی بچه ها رو، خارای نخلا که خارای خیلی بزرگ و کتوکلوفتی دتو پار میکرد دست پای بچه ها رو. من یادمه که چند نوبت بچه ها مینشستم پاهاشون رو دراز میکردن، یه نفرم با ناخونگیر میامد از خار از پای بچه ها خار کشیدن بیرون. و تو همه حال هوا ها که تو دوران همه میگفتن کی باشه این آموزش تمام شه، بعد که تمام شد با بچه ها، بچه هایی که بودن و مونده بودن و شهید نشده بودن، هر وقت هم دیگر دیدیم بهش به هم این جمله رو همیشه گفتیم که بهترین و خوشترین دوران زندگی ما همون شبها بود و همون روزا بود که در کنار او بچه ها بودیم. این یک نعمت بزرگی بود که نمیدونیم چرا به ما، به بعضی ها رسید و دست داد و به خیلی ها دست نداد. و متقابلا ببینید جریانی که شروع کرده و به خصوص بعد از جنگ برای خراب کردن این تصویر از جنگ و بسیجی و رزمنده تو افکار عمومی، چه فیلم ها ساخته شد و چه رمان ها نوشته شد و چه مقاله ها نوشته شد، چه صحبت ها و سخنرانی ها شد و میشه که نشون بدن اینا این نسلی که تو جبهه و تو جنگ بودن، اون نسلی که انقلاب کردن، اون نسلی که سالای 42 تا 56 و 7 تو صحنه بودن، در به در شدن، شلاق خوردن، تبعید شدن، اون بچه مسلمانایی که در دهه آخر انقلاب چریک شدن، در کوه و بیابون آواره بودن، گاهی مجنون شدن توی کوچه ها و خیابون ها زیر پل بخوابن شب تا صبح که دست ساواک نیفتن، و زیر شلاق ساواک گوشت کف پاشون میرفت، استخوان کف پاشون میشکست و باز نام خدا رو بر زبان می آوردن. و او بچه هایی که توی صدها نفر از بچه هایی که تو کوچه از کوچه های همین تهران و شهرستان های مختلف سال 60 61 62 ترور شدن، شکنجه شدن به دست گروه حکام و ترور شدن، ریختن تو خونه هاشون سر سفره افطار با تیغ موکتپوری جلوی چشم اونا سر بچه دو سالشون رو بریدن. و بعد دوران عجیب جنگ، 8 سال مقاومت، از اون دوران قربت جنگ های شهری که بچه ها با کوکتل مولوتوف و سلاحی جلوی تانک های بعثی ها وایستادن تو خرمشهر و بعضی جاهای دیگه، تا وقتی که تو کوهای الله اکبر بچه ها با امیه که قرازه که از پادگان ارتش تک می زدن یواشکی می رفتن به جنگ نیروهای دشمن، تا دورانایی که بسیج و سپاه رشد کردند و آموزش و تجهیزات و هم تجهیزاتش که همش غنیمتی بود دیگه، شما یادتونه دیگه کل توپخانه سپاه و نیروی زرهی سپاه تقریبا کلش زرهی و توپخانه های عراق بود که از اونا بچه ها میگرفتن، و الا توپخانه و زرهی در کار نبود. یک نسل با دست خالی در برابر کل دنیا وایستاد، در برابر کل دنیا ایستاد، چون رژیم شاه قوی ترین حمایت های جهانی غرب و شرق، حتی شرق رو، یعنی شرق هم حمایت میکرد، توافق کرده بودن، کوتاه آمده بودن. شما یادتونه در بدترین شرایط انقلاب چین آمد ایران، رئیس چین آمد ایران زمان شاه، شوروی حمایت میکرد، اینا تازه شرق بودن، چه برسه به غرب که اصلا ایران مطلقا در اختیار آمریکا و انگلیس بود. نسلی که رژیم شاه علی‌رغم تمام قدرت اطلاعاتی و سیاسی و نظامی اقتصادی تمام دنیا سرنگون کرد، نسلی که در برابر سیستم تروریستی حساب شده گروه های چپ و منافق مقاومت کرد با دستای خالی. اصلا اطلاعات سپاه و اینا وقتی راه افتاد سال 60 و اینا، سال 59-60 در برابر گروه اکا، کی تو اطلاعات سپاه، کی اصلا آموزش چیز دیده بود، آموزش اطلاعات دیده بود، کی دانشکده رفته بود، هیچ کس. همین بچه های مردم معمولی بودن، دانشجو بود، طلبه بود، کاسب بود، در برابر یک ماشین عظیم ترور یک مرتبه قرار گرفتن و بدون هیچ آموزش دیدن و کلاس دیدنی از صفر شروع کردن با اطلاعات مردمی، اطلاعات 36 میلیونی به قول امام، عظیمترین ماشین ترور رو در عرض یک سال و نیم دو سال متوقف کردن، در حالی که جنگ بود، در حالی که حکومت در اون دوره کاملا دوشقه بود، بخشی از حکومت در اختیار جریان بنی صدر و جریان منافقین اینها بود، بخشی از حکومت در اختیار امام بود، دوشقه بود حکومت، ارتش زمینگیر بود، وجود نداشت، حتی داخل ارتش کودتا کشف میشد تونتون، داخل ارتش جریان سیاسی بود. من یادمه تو شهر ما تو پادگان ارتش اون چهارراه لشکر، تو پادگان سربازا ارتشی ها تظاهرات سیاسی میکردن، شعار مثلا تو پادگان میدادن علیه هم یا مثلا علیه آقای بهشتی. من خودم یادمه تو پادگان یک عده افسر و سرباز شعار میدادن علیه آقای بهشتی. این وضعیت ما بوده، اون ارتشمون بوده، اون سیستم اطلاعاتمون بوده، اون وضعیت اقتصاد کشور بود، اون وضعیت دولت و حکومتمون بود. و تو این شرایط کی نگر داشت در برابر او امواج فتنه و توطئه، کودتا، ترور، جنگ هم بود، تازه جنگ هم شروع شده بود. واقعا اینا از جز معجزه اسمش چیه پس؟ اگه اینا معجزه نیست پس چیه؟ و این معجزه رو کی کرد؟ یعنی خدا به دست کی کرد؟ به دست همون بچه ها و همون نسل کرد که با اقتدا به امام گفت برین تو تنور، رفتن تو تنور بدون اینکه البته عقل و شعورشون رو تعطیل کنن، با عقل و شعور و با درک کامل، با آگاهی کامل به همه عواقبش و به همه ضرورت‌های منطقی و شرعیش این کار کردن. نسل خیلی عجیبی بود این نسل قبل و کار بسیار عظیمی کرد. و بعد غیر از اینکه جنگ رو بردیم، غیر از اینکه ماشین ترور رو متوقف کردن این بچه ها، غیر از اینکه شکاف در حکومت رو جبرانش کردن و اصلاح شد، غیر از اینکه ارتش بازسازی شد، غیر از اینکه اقتصاد کشور راه افتاد، تمام پیروزی‌هایی که در داخل پیش آمده که اینا دستاوردهای بزرگیه. شما نگاه کنید کشورهایی که خیلی بیشتر از ما قربانی دادن و هیچی تو دستشون نیست الان، این ملت مظلوم افغانستان نزدیک 2 میلیون کشته و معلول داره و الان چیه؟ و الان چی داره؟ نه اقتصاد داره، نه استقلال داره، کشور تحت اشغال، هیچ، نه امنیت. عراق رو ببینید که در مجموعی 20 و چند سال 30 سالی که بعثیا بودن و الان مجموعاً یکی 2 میلیون کشته و معلول و اینا، و آخرش چی؟ یک کشوریست که معلوم نیست دیگه تا کی تحت اشغال باشه، معلوم نیست دیگه عراق کی آزاد بشه. هر تکش دست یک گروهی یک کسی و بالا سر همشون آمریکا و انگلیس و اسرائیل. رسمن الان چند صد مستشار اطلاعاتی و سیاسی و اقتصادی فرستاده داخل عراق، همه جای عراق هستن الان اسرائیلیا و براش نقشه ها دارن. این وضعیت عراقه. کشورهای آسیای میانه شمال خودمون رو ببینیم که تجزیه شدن و امروز بزرگترین صادراتشون، این مظلومین بزرگترین صادرات کشورها صادرات زن و کودکه، یعنی فحشا، قاچاق آدم، قاچاق کالای جنسی. کشورهای دیگر ببینید که حالا نمیخوام اسم ببرم، و از انقلابای قبلی، انقلاب الجزائر با 1.2 میلیون کشته شهید چی شد؟ و همه جا اینطوری. کره، جنگ کره نزدیک به 2.5 تا 3 میلیون کشته چی شده الان؟ ویتنام نزدیک به 2 میلیون کشته. و همه جای دنیا. و همه اینا بعد از این همه کشته و مصیبت و گرفتاری، هیچ کدومشون کشور آزاد و مستقل نیستن، هیچ کدومشون. و اغلب اینا وضعیت اقتصادی و اجتماعیشون هم اصلا قابل مقایسه با ایران نیست. وقت ایران تحت این همه فشار، محاصره، مشکلات، دعوای داخلی، این همه مسئله، شما از هر جهت که نگاه کنید واقعا پیروزی و موفقیت بوده. این از نظر داخلی، از نظر جهانی هم یه مرتبه کل ریخت فکری دنیا به هم ریخته بعد از انقلاب ایران. این دنیا دنیای 30 سال پیش نیست. این دنیا دنیای 30 سال پیش نیست. کیا این دنیا را، اون دنیای 30 سال پیش رو تبدیل کردن به این دنیای امروز؟ غیر از همین بچه های نسل یک انقلاب، غیر از همون 200-300 هزار شهیدی که ما تو جنگ و انقلاب دادیم، همینا بودن. و این بچه هایی که جانباز شدن و این بچه هایی که آزاده بودن، کی این کارا رو کرد؟ اینا با تصادفاً این کارا شده؟ نه، یه ایدئولوژی درستی بالا سر انقلاب بود، رهبری درستی بالا سر انقلاب بود، و یه نسلی که سر از پا نشناخته و با تمام وجود در اختیار و در خدمت انقلاب بود. این تنها راز بزرگ پیروزی ماست. میخوام بگم پیروزی معنوی یه بحث، مثلا اون که حسابش جداست، با این چیزا نمیسنجن. من اصلا دارم رو پیروزی مادی دارم صحبت میکنم الان. پیروزی مادی ما به دست آوردیم. ضایعات انسانی که اونا بهش میگن تلفات، اونا تلف نیستن، میگن بچه ها تلف شدن، اینا تلفات نیست اسمش، اینا ضایعات نیست. این بچه هایی که رفتن با 200-300 هزار شهید، ما چقدر دستاورد مادی داشتیم. شما ایران الان واقعا مستقل ترین کشور دنیا، هیچ ملتی در دنیا نیست که به اندازه ایران مستقل باشه، این از کسی دستور نگیره. هیچ ملتی به اندازه ایران نیست که به ارزش‌های دینی و اسلامی نزدیک شده باشه، علاقمند باشه. البته ما اشکالات خیلی داریم باید برطرف بکنیم، حالا اونا رو من همیشه تو جلسات دیگه میگم، بایدم بگیم. جامعه اگر توش ربا باشه، دروغ باشه، خیانت باشه، گرون فروشی باشه، طلاق باشه، فحشا باشه، اینا همه علامت دور شدن از اسلامه، که اونا اتفاقاتیش که گاهی افتاده باید اونا رو ببینیم منشأش چیه و به فکرش باشه. و علتش به نظر من دور شدن از فرهنگ انقلابه، مصرفی شدن و تجملات شدن و فاصله طبقاتی و رشوه و پارتی و اینا همه چیزاییه که به خاطر که از اون فرهنگ انقلاب فاصله بگیری. هر چی فاصله بگیری از فرهنگ انقلاب و به فرهنگ غرب نزدیک بشی، به فرهنگ استعماری، به فرهنگ شاه نزدیک بشی، این مسائل بیشتر میشه. او رو باید علاجش کرد. و الا فرهنگ انقلاب همون فرهنگی بوده که ما و شما تو جبهه دیدیم که مسئول پایگاه ما نظافتچی دستشویی‌ها و توالت‌های پایگاه بود. اون می‌رفت اونجا رو تمیز می‌کرد. این بوده فرهنگ ما، فرهنگ که این بچه‌ها توش بار آمدن و ما دیدیم، این بوده دیگه. فرهنگ رشوه و پارتی و دروغ و خیانت و ربا و قاپیدن لقمه از دهن هم دیگه و دروغ گفتن و دزدی کردن، اینا که فرهنگ این انقلاب نیست. اینا ضد فرهنگ انقلاب، ضد فرهنگ، ضد انقلاب اینا. که متاسفانه یه جایی در داخل حکومت و در جامعه گسترش پیدا کرده. این بوده فرهنگ انقلاب ما. پیروزی‌های مادیش آزادی که تو کشور هست، آزادی سیاسی و انتقاد، آزادی‌های اجتماعی، استقلالی که هست، مردم سالاری و اینکه واقعاً مردم همه مخالف و موافق میدونن که اونا تصمیم میگیرن راجع به مسئولیتشون در حکومت. همه اینو میدونن که از رئیس جمهور و دو وزیر و وکیل و هر شبت رهبر و خبرگانشون و همه رو اینا رو مردم میدونن، خودشون دارن انتخاب میکنن. وقتی اراده کنن الف بیاد سر کار میاد، اراده کنن ب بیاد سر کار میاد. درست و غلط چه من کار ندارم، من نمیخوام قضاوت، خواهم میگم مردم اینو میدونن و فهمیدن. ولذا رکورد مشارکت در انتخابات در تمام دنیا بالاترینش مال ایرانه. یعنی حتی کشورهای غربی که مدعیان برای دموکراسی، در هیچ کدومشون به اندازه ایران مردم تو انتخابات شرکت نمیکنن. اگه مردم ایران به اندازه که مثلا در آمریکا و فرانسه و اینا که بالاترین رکورد مشارکت مردمی تو انتخاباتشون مثلا هست، مثلا اگه مردم ایران یه وقت اندازه اونا شرکت کنن تو انتخابات، ما همه اینجا میگیم دیگه مردم بریدن و از نظام پشت کردن و قبول ندارن و بحران مشروعیت شد و اینا رو میگیم، در حالی که این نیست. واقعا بر اساس منطق دموکراسی اگر یک دهم مردم هم تو انتخابات شرکت کنن، او انتخابات درست و دموکراتیکه بر اساس مبانی قوانین دموکراسی دنیا. یک دهمش هم شرکت کنن، یعنی یه انتخابات بیاد مثلا 5 میلیون نفر شرکت کنن تو کل کشور، بر اساس مبانی دموکراسی اشکال نداره، درسته. چنان که در بسیاری از کشورهای دموکراسی از نوع غرب، دموکراسی در شرق دنیا و غرب دنیا همجوریه، مردم شرکت نمی‌کنن. ولی از نظر مبانی تفکر اسلامی این مشکل وقت پیدا میشه که ما معلوم نباید کاری بکنیم که مردم نسبت به سرنوشت خودشون و نسبت به نظام احساس بیگانگی یا یأس بکنن، و اگر کردن باید ببینیم که منشأش کدام تخلفات از فرهنگ انقلاب بوده. این از پیروزی های مادی در سطح کشور. پیروزی های سیاسی در سطح دنیا. شما امروز ببینید دنیا، عرض کردم این دنیا در یه دوره در تمام کشورها و ملت ها اگر جنبش روشن فکری و انقلابی و سیاسی به وجود می آمد، شعاراشون چی بود تا 30 سال پیش؟ شعاراشون یا شعارای چپ سوسیالیستی بود یا شعارای ناسیونالیستی و ملیگرایی و نجات پرستی و نجات گرایی بود. این بوده دیگه. مثلا همین فلسطین و لبنان، من برای شما مثال میزنم، 30 سال پیش گروه هایی که در فلسطین و لبنان با اسرائیل مخالف بودن، جزء به اصطلاح گروه های انقلابی فلسطین دانسته میشدن، ایدئولوژیشون چی بود؟ همشون یا مارکسیستی و چپ بودن و یا ناسیونالیستی، یعنی در واقع پان عربیستی و لائیک سکولار. ما جریان مذهبی فعال نداشتیم مثلا توی دنیای اسلام که علیه استعمار فعال بکنه و در صد و پایگاه وسیع اجتماعی داشته باشه، یا اگر بوده دورهای خیلی کوتاهی بوده. الان چی؟ الان شما در فلسطین و لبنان تنها گروهایی که می‌بینید گروهای جهادی هستند و در خط مقدمه گروهای اسلامی هستند. تحت تأثیر کی هن اینا؟ این عملیات های استشاری تحت تأثیر اینا از کیا گرفتن؟ این که خطر مرگ را 100% جلوی چشمت ببینی و بری جلو، این از کیا گرفتن؟ این از بچه های ما یاد گرفتن. بچه های ما از کیا گرفتن؟ از صدر اسلام خوندن، دیدن در صدر اسلام در جنگ بدر و احد و خندق و خیبر و بعد در صفین و جمل و نهروان چی شده و بعد در کربلا چی شده؟ بچه های ما اونا رو خوندن، یاد گرفتن که این در واقع میراث تشیع اسلام بود، در ایران پیاده شد موفق بود، بعد در لبنان باز بچه شیعه های لبنان پیاده کردن موفق شدن، لبنان آزاد شد، حالا در فلسطین داره انجام میشه موفق و در کل کشور اسلامی داره یه حرکات راه میفته. امروز دیگه هیچ گروه مترقی به اصطلاح روشن فکر، نه چپ و کمونیستی دیگه تو کشور اسلامی هست، نه پان عربیستی و ملیت گرا و ناسیونالیستی و ملی پرست ملی گرا، اگر هم مثلا جاذبه ندارن. الان حتی مخالفان اسلام که میخوان چیز کنن مجبورن تظاهر به اسلام بکنن، شعارهای اسلامی میدن. کی این کارا رو کرد؟ این کارا رو همون بچه‌هایی کردن که جلوی چشم ما پرپر میزدن، این کارا رو همون بچه‌هایی کردن که توی از رو قایقا و بلمه ها توی هورالهویزه هدف قرار میگیره و چون تجهیزاتش سنگین بود از روی بلم که میافتاد میرفت ته آب. این کار او بچه هایی بود که وقتی به میدون مین برمیخوردن و راه پس و پیش نبود میرفت جلو و میخوابید تو میدون. این کار او بچه هایی بود که تو عملیات بعد میادم شهید ستوده که بعدا شهید شد بهش میگفتیم که اگر گم کردیم تو آب با بلما و اینا گم کردیم که کدوم خط بچه های ما باید بزنن محور ما کدومه چه کار کنیم. ایشون با شوخی و جدی میگفت ببین از کجا آتیش میاد دهنه آتیش یعنی عراقی اونجا مستقیم برو طرف دهنه آتیش. حالا به شوخی میگفت که پشتش این بود یا فرمانده گردان روح الله قبل از عملیات به بچه ها میگفت که وقتی داریم میریم جلو اگر کسی مجروح شد سر صدا اونو نکنه همونجا باشه میان میبرن تو از بقیه که دارن میرن جلو نگین اونا ول کارشون ول کنن به تو کمک کنن. بعد گفت که تا یکی دو تا تیر و ترکش که اصلا هیچی مهم نیست و هیچی نگین یه پارچه لته چیزی برکن به تو پون تو سراخش جای تیر از دو تا گلوله و ترکش به بالا اب نداره یک ناله چیزی و اینجوری با بچه حرف میزن. این فرهنگ و این روحیه بود که الان در دنیا گسترش پیدا کرده. الان از شمال آفریقا از مصر و الجزائر و تونس و اینجاها بگیرید برید تا اندونزی و مالزی و خاور دور از کشورهای آسیای میانه بگیرید تا بالکان تا منطقه بوسنی و هرزگوین هر جا برید صحبت این بچه ها و این فرهنگ. این کار همین بچه هایی بود که اینجوری فداکاری کردن و شهید شد. در بوسنی سارایوو یک تکیه اونجا گریان های صوفیان گریان تصوفی عرفانی در اونجا هست در منطقه بالکان با ریشه های ایرانی البته اهل سنتن ولی گرایش ها و فرهنگ شیعه توشون خیلی زیاده. مثلا صوفی سنی است که منتظر امام زمان هم هست اینجوری هست و خیلی هم مرید ایران و امام و انقلاب هست. امام را به عنوان یک عارف بزرگ میشناسنش مریدش هست به عنوان غیر از مسائل سیاسیش به عنوان عرفانش امام رو میگن قطب صوفیه است. سارایوو یکی از این تکیه های مال همین اینا بود تکیه بود مال شیخ مدحت اسمش هستشون. ما رفتیم تکیه شیخ مدحت حلقه ذکری داشتن و بعد از نماز عشاشون حلقه زدن و از کاری گفتن تو اینا از کارش هم از کار قرآنی و مشروعی بود. بعدش هم به زبان بوسنیایی یک سرودی خواندن که در واقع دعای فرج بود با این که اهل سنت بودن ولی میگفت که از امام حسین حرف زد از چی و چی و بعد سرود با یک آهنگ زیبایی خیلی دلم می‌خواست نوارش رو بود جام میشنیدن همه خیلی زیبا و حزن‌انگیز بود. بعد اونجا میگفت که خطاب به حضرت حجت سلام الله علیه میگفت که چه شد و تو نیامدی چه شد و تو نیامدی خمینی هم آمد و رفت و تو نیامدی. اونجا میگفت که خمینی هم رفت و تو نیامدی. بعد ایشان میگفت که ما امام رو اصلا از قبل از انقلاب شما منتظر این فرد با یه خصوصیاتی بود و اقطاب ما اقطاب صوفیه ما بزرگان ما از مدت ها قبل به ما همیشه میگفتن که در این دوران یه کسی میاد که این کارا رو میکنه و او هم ایشونه و اسم امام رو هم در کنار شبلی و بایزید و بایزید بسطامی و این صوفیان بزرگی که اینا جزو اقطابشونه اسم امام جزو اینا میبرد و این عباراتی که عبارات عرفانی و آثار عرفانی امام رو اونجا کاملا داشتن و میخوندن و بحث میکردن اینا این وضعیت و جنگ ایشون همین آقا که یک روحانی صوفی سنی منتظر امام زمان بود در این حال ایشون چریک و مجاهد بود زمانی که با سربا اونجا بودن. ایشون فرمانده یکی از گروهایی بود که با سربا میجنگید و اطراف سارایوو اتفاقا اونجا بردن یک تونل زیرزمینی رو به ما نشون دادن که مثل یک موزه کوچیکی شده الان که میگفت این تونل رو بچهای ایران اینجا اومدن به ما گفتن یاد دادن این تونل رو زدیم چون سربهای بالای شهر سارایوو مستقر بودن ده 15,000 نفر رو در عرض 3-4 سال از اون بالای کوه کشتن، میزدن مردم مسلمان رو با تکتیرانداز و با خمپارا و اینا. یه منطقه زیر دید و تیر اینا بود که این نمیشد چیز شد. بعد میگفتن که این تونل رو بچه های شما از ایران آمدن به ما یاد دادن، به سبک خرمشهر اینجا تونل زدیم و از زیر تونل دیگه ما یکی از راهکارهای عبور ما از این منطقه قرمز همین تونل بود که این تونل هنوزم نگه داشتن و هست. اینا بنابراین دستاورد بچه های ما بوده. هی تو ذهن ما دارن میگن که و به نسل بعدی نسل جدید میگن که این کارهایی که شد توی در 20 سال اول انقلاب چه فایده داشت، به چه دردی خورد، اینا شکست خورد، اینا مهم نبود. هی میخوام بگن که اصلا این اهداف شما ها، این اهداف اونا، اهدافتون اولا خیلی مهم نبوده، ثانیا اصلا مقدس نبوده، ثالثا درست نبوده، ثالثا عملی نبوده و بعد شکست خورده، نمیدونم یا معقول نبوده، مشروع نبوده و از همه مهمتر این که یه اتفاقی بود تمام شد رفت، قابل تداوم نیست. یک دوره بوده یه عده‌ای سرشون کلا رفته فداکاریایی کردن، یا یه دوره بوده مقدس یه عده‌ای از آسمون افتادن اونا اینا بودن دیگه، اون نسل همشون از آسمون افتادن دیگه مثل اونا نیست، اینا همش حرف مفته. مگر زمان نسل اول انقلاب مگر جوان ها همه اهل فداکاری بودن؟ همون زمان هم یه اقلیت اهل فداکاری بودن، الان هم تا آخر تاریخ هم همینطوره، از اول زمان انبیا هم همینجوری بوده. یه جوری وانمود میکنن انگار نسل قبلی جامعه ما همه شهادت طلب و مؤمن و فداکار و فلان بودن، این نسل جدید هم الان همشون خراب و مادی و اینجوری هن. این نیست اصلا، نه اون نسل اونجوری بودن نه این نسل اونجوری. تو هر نسلی یه اقلیت هن که آگاهن و فداکارن و یه اکثریت هن که مشغول زندگیشونن، آدمای بدی هم نیستن ولی اهل فداکاری هم نیستن، و یه اقلیت دیگه هم هست که آدمای بدی هن. همیشه تاریخ تو جوامع دو تا اقلیت هن، یه اکثریت خوبها و فداکاران بزرگ و آدمای نانجیب مریض هر دو اقلیت هن. اکثریت جامعه جامعه متوسطیه. یه اکثریت در یک دوره‌ای، در هر دوره یکی از این دو تا اقلیت ها برای اکثریت مسلط میشن. در یه دوره اقلیت بد مسلط میشه، در یک دوره اقلیت فداکار صالح عدالت خواه مسلط میشه. این وضعیت در زمان پیغمبراش هم همینجوری بوده، تا آخر دنیاش هم همینجوریه. این که بعضی ها کردن ملت ایران یک پارچه همه اهل فداکاری بودن یک زمانی، حالا ملت ایران اکثریت اهل فداکاری نیستن، اینجوری نیست. ملت ایران اکثریت آدمای خوب، ملت ایران نه، همه ملت‌های دنیا اینجوریان، اکثریت آدمای خوب، سالم، متوسط، متدین و متوسط. متوسط به این معنا که ما هم همون خیلی همونجوریم دیگه، ما هم همینجوریم. من و امثال ما اینجوریم که در حدی که دین مزاحم زندگی ما نباشه دین داره. مثلا حجی باشه، نمازی باشه، روزه‌ای باشه، در این حدش دین داره. از یه حدی که قرار باشه به خاطر دین از منافعمون بگذره، از مالی بگذاریم، از جان بگذاریم، از آبرو بگذاریم، اینجا دیگه کم میشیم، ما نیستیم. یه عده کم هم که اینجا هم هستن، همون عده کم توی دو دهه اول انقلاب کار خودشونو کردن، همون عده کم این کارا رو کردن و دنیا رو عوض کردن. امروز همه جای دنیا صحبت همین فرهنگ و شعارهایی که بچه های ما دادن. من همین سال قبل مشرف بودم حج، در مکه یک مغازه‌داری اطراف حرم مغازه دارن اینا، رفتم ازش آب میوه بگیرم، تشنه بودیم اینا. بعد او گفتش که من اون سالی که حاجی های شما رو اینجا کشتن، من شاهد اون صحنه ها بودم. بعد میگفت که فهمیدید ما ایرانیم. بعد میگفت که اون حرف هایی که شما ایرانی ها اون سالا میزدید و همینجا هم میکشتن تون و نمیذاشتن حرف بزنید، او حرفای شما رو حالا حاجی های همه دنیا دارن میزنن. گیری یک مغازه‌دار مکه میگفت به من، گفت الان حاجی ها از هر جای دنیا میان همین حرفای شما رو دارن میزنن. یک مورد دیگه در مسجد النبی در مدینه، همین امسال هم باز خودم من چی بودم، این طلبهایی که طلبهای وهابی هستن که میان اونجا چپی های قرمز دارن برای نهی از منکر و اینا، دیدین که مثلا میخوای دست بزنی به ذریع پیامبر نمیذارن، میگه تو بغیر و این هستین و موعظه میکنن و اینا. اینا طلبه های وهابی هستن که از این مدارس وهابیت تو دوران حج 30-40 روز میارنشون توی حرمها که به شیعه ها و ایرانی ها و اینا نمیکنن چیز کنن، به اصطلاح نهی از منکر و احکام و اینا بگن. یک طلبه پاکستانی وهابی کنار مرقد پیغمبر کنار در جای باب از فاطمه نشست، من اونجا نشسته بودم، اینم گفت جلوی ما نشسته بود که مثلا مواظب باشه، اونجا همه ایرانی ها بودن، مواظب باشه کسی مثلا دست نزنه، یه بار مثلا دعای خاصی نخونه و فلان. بعد بهش گفتم که سر صحبت باش باز کردم، بعد ازش یک آیه پرسیدم که این آیه معنیش مبارزه با ظلم و ایناست. گفتم که شروع کردم صحبت، گفتم معنی آیه اینها نیست، اینا این نیست، این نیست، این نیست، الان تو وظیفه نداری کارا رو بکنی. گفت اینجا جای حرفای سیاسی نیست، اینجا جای عبادت. گفتم ما حرف سیاسی نمیزنم، آیه قرآن دارم میخونم، این توی مسجد النبی آیه قرآن میشه خوند یا نمیشه خوند؟ گفت میشه. گفتم خب میشه معنیش هم کرد یا نمیشه معنیش کرد؟ گفت میشه. گفتم معنی ای آیه این هست یا نیست؟ یکم که ادامه دادیم، آخرش که بحث ادامه پیدا کرد، این طلبه وهابی که خود اونا آوردنش گذاشتنش اونجا، من بحث امام رو پیش کشیدم، گفتم خب امام همینا رو گفت، حاجیای ما همینا رو گفت که زدن کشتنشون که چند سال پیش اینجا. بعد گفتش که من و خیلی از رفقای ما، همین طلبه‌ای که اینجا هستیم، ما حرفای شما رو قبول داریم، ولی اینجا اگه ما این حرفا رو بزنیم ما رو بیرون میکنن، با ما برخورد میشه. بعد گفت ما به امام شما احترام، گفت من به امام شما احترام میگذارم و من به شما احترام میگذارم، شما زودتر از ما فهمیدید و درستتر فهمیدید این مسائل رو. و بعد گفت من شرمنده او کشتاری که کردن حاجی ها رو اینا، گفت من شرمنده او قضیه، من خودم همیشه ناراحتم. با اینکه وهابی هم بود، البته میگفت من شیعه رو قبول ندارم، شما رو قبول ندارم اینا. گفتم اونم که قبول نداری برای که نمیدونیم شیعه چی میگه، اگه بدونی قبول داری، اونم نمیدونی، برات یک چیزایی گفتن همونا رو باور کردی. و البته یه مقدار اشتباهاتی که تو رفتار شیعه هست، یه اشتباهاتی هم تو رفتار شیعه هست که ربطی به تشیع نداره، من در آوردی خودمون درست کردیم. هر مسلمان غیر شیعه که اونا رو ببینه از ما واقعا شک میکنه که اینا نکنه مشرکن واقعا مثلا، یا بدعت گذاشتن. گفتم یه بخشی هم هست که ربطی به تشیع نداره، ولی بین شیعه ها متاسفانه رایج هست به هر دلیلی، اونا رو باید اصلاحش کرد. مثلا فکر میکنن ما امام پرستیم، یعنی وقتی اهل بیت رو مثلا چی میکنیم، مدح اهل بیت میکنیم اینا، فکر میکنن ما امام پرستیم، فکر میکنن ما ائمه رو از پیامبر بالاتر میدونیم، فکر میکنن ما روایات ائمه رو میخوایم به جای قرآن بنشونیم. بعضیشون تو ذهنشون این چیزاست، یا فکر میکنن ذریح ائمه رو به جای کعبه ما مثلا چیز میکنیم، دورش میچرخیم، یا سجده میکنیم به طرف، بعضیا میان تو حرم سجده شکر میکنن، فکر میکنن این داره سجده میکنه به طرف امام. این سوء تفاهم ها هم هست یه مقدار. حالا مسئله این است که بنابراین وضعیت دنیا واقعا تغییر کرده و این فرهنگ همه جا رفته، و تو همون بوسنی منطقه کوزوو یه آقایی که الان هست ایشان، اسمشو گذاشته بهاءالدین خمینی. ایشون میگه من 3-4 سال دوندگی کردم اونجا تو بلگراد به اداره ثبت و اینا که فامیلمو عوض کنم. اسمشو گذاشته بطولم، رفتیم هم خونهش، ما دیدیم تو خونهش عکس امام و همه چیو، و گفت ما گروه های زیادی هستیم در کوزوو. کوزوو کجای بالکان مرکز اروپاست. بعد بچه مسلمان اروپایی که از اسلام هم هیچی نمیدونه، ولی شیفته انقلاب و اسم بسیجی و فلان و ایناست، به سبک بچه بسیجی های ما. اونا دوران چیزشون همین پیشانی بندای الله اکبر نامی بستن به پیشانیشون، مثلا موهاش مدل لاتی و سوسولی و مایکل جکسونی زده، بچه اروپایی تو او فرهنگ بزرگ شده، ولی پیشانی بند لا اله الا الله رو پیشانیشه. حتی یک شب ما اونجا مکبر مسجدشون که بلند شد، مکبر نماز جماعت بود، و بعدم گفتن بخشی از قرآن رو حفظه، فرهنگ اسلامی چون نداشتن. بعد از موقع شام نشسته بودیم صحبت میکردیم اینا، رفیقش میگفت ایشون چند تا دوست دختر داره، از نظر اسلامی درسته؟ حلاله یا حرومه؟ مثلا اینقدر فرهنگش چی بود؟ یا میگفت مثلا او میگفت من وقتی میخوام بیام مسجد مشروب نمیخورم، موقع نماز مشروب نمیخورم. مثلا اطلاعات مذهبیشون اینقدر بود، اطلاعات مذهبیشون در این حد بود، ولی به شدت شیفته امام. و حتی یکشون میبرسید میگفت بسیجی ها، چون شنیده بود بسیجی ها، میگفت بسیجی ها چی هن کی هن تو ایران چجوری هن. این وضعیت اینا کار کیه؟ کار همین بچه هایی که عکساشون رو دیوار هست، کار اینا هی. شما میدونید در کشورهای غربی مسلمان ها در آمریکا و اروپا مسلمان بودن ننگشون بود، جرات نمیکردن بگن ما مسلمانیم، مخفی میکردن. امروز افتخار میکنن، امروز تو آمریکا و اروپا مسلمان بودن یه افتخار. امروز بزرگترین میتینگ و تظاهرات در تاریخ آمریکا تظاهرات مسلمان هاست. 1,000,000 نفر میان بین کاخ سفید و کنگره تو واشنگتن مرکز آمریکا تظاهرات میکنن. اصلا اینا اینجوری قبلا اینجوری نبود دنیا، همه جای دنیا به هم ریخته. اینو به شما بگم. و امروز خود نظریه پردازای برجستی آمریکا و غرب و صهیونیستان میگن دوران جنگ سرد بین ما با اسلام شروع شده، و دوران جنگ سرد و گرم هر دوش، چون یک چند دهه جنگ سرد بین غرب و شرق یعنی کمونیستا بود، حالا میگن دوره جنگ گرم و جنگ سرد یعنی جنگ روانی و جنگ تبلیغاتی با اسلام و با مرکزیت ایران شروع شده و باید این رو ادامه بدیم تا ببینیم به کجا میرسه. و الا اینا میگیرن همه جا رو، نه از نظر نظامی و ارتش و اینا، از نظر فرهنگی همه جا رو میگیرن. و این شده واقعا، این فرهنگی که میگه یکشون نوشته بود که در واقع دارن مسلمان ها دارن به ما میگن دیگه شما غربی ها از این بعد مجبورید کارهای خودتون رو خودتون بکنید، دیگه دوران نوکری و رعیت ما تمام شد، دیگه نظام ارباب رعیتی تمام شد بعد از انقلاب ایران، و دیگه تمام شد این دوره ای که تانگ و توپتون میامد، ناوگانتون حرکت میکرد، هواپیماتون میامد، اسم سلاح هسته‌ای میآوردید، بقیه همه غلاف میکردن، میگفتن پس شما درست میگید، یعنی الحق لمن غلب، حق با کسیست که زورش بیشتره. اون دوران گذشت. نقل میکنن وقتی مغولا تو ایران بودن، یک سرباز مغولی یه وقتی چند تا ایرانی رو دید، ازشون چی مشکلی پیش اومد، اینا بعد می‌خواست بزنه بکشه، شمشیرش نبود. به اینا گفت همینجا دراز بکشید بخوابید، من برم شمشیرمو بردارم بیارم بیام بکشمتون. اینا هم خوابیدن، اینا هم شمشیرش برداشت آورد و زد سرشونو برید قطع کرد. گفت همینجا باشین من برم شمشیرم یادم رفته بیارم. اینا هم همونجا نشستن تا این اومد. این فرهنگ رو امام و شهدای ما روش خط قرمز کشیدن. گفتن پس تا موقعی که شما میبینید شمشیرتو بیاریم، ما میبینیم شمشیرمونو میاریم. اینا از این فرهنگ میترسن. این دوران که عرض شد که اینا سیاست بین الملل دوست و دشمن نمیفهمه، فقط منافع میفهمه، لذا هر لحظه ممکنه دوستی اینا بشه براشون بشه دشمن، دشمن براشون بشه دوست، برای که براشون منافعشون مهمه نه چیز. امروز اندیشه سیاسی انقلاب تبدیل شده به یک نیروی سیاسی عظیم در دنیا. این اندیشه تبدیل شد به نیرو و این خیلی کار بزرگیه. بنابراین دنیا عوض شده. امروز هیچ روشنفکر انقلابی، هیچ دانشجویی، هیچ چریکی، هیچ مبارزی در دنیا نه شعار سوسیالیستی کمونیستی میده، نه شعار غربی میده، نه شعار ناسیونالیستی و نجات پرستی و اینا میده، همه شعار اسلامی دارن میدن. اینا تازه همه مسائل مادی است. اصل مسئله هم که امام اصلا او رو گفت و به بچه های ما آموخت، مسئله معنویش بود. امام گفت، فرمودن یه بار که اگر این جنگ هیچ دستاوردی نداشت الا ای که یه چند ده هزار بچه آسمانی تربیت شد و شهیدم شد، اگه هیچ دستاوردی نداشت جز تربیت همینا بس بود، کافی بود، کار بزرگی بود. برای که اصلا هدف از خلقت و هدف از آفرینش ساخته شدن آدمای بزرگه، هدف اینه دیگه. هدف از اینکه ما خدا چرا دنیا رو آفرید؟ برای که ما مثلا پیکانمون رو بکنیم پژو. خدا برای این دنیا رو آفرید، یا برای این آفرید که مثلا من خونه چیکار کنم، امکانات چیکار کنم، اینا که نیست. خدا میگه دنیا برای چی آفرید؟ برای آفرید که توش آدم حسابی درست بشه. خب آدم حسابی درست شد. لذا امام میگفت اگر این جنگ هیچ دستاوردی نداشت جزی که چند هزار چند ده هزار بچه های آسمانی تربیت شدن و اصلا شهید هم شدن رفتن همین برای ما بس. این میخوره به هدف آفرینش، در حالی که جنگ هزاران دستاورد داشته، دستاورد سیاسی، عزت ما، استقلال ما و مسائل مختلف دیگه. اما بعد دوم مسئله کارهای تبلیغاتی و جنگ سرد و جنگ روانی است که داره میشه علیه فرهنگ. او که عرض کردم تو کتاب‌ها و فیلم‌ها و اینا دارن خیلی کار کردن و میکنن، البته همشون هم نمیخوام میگم دشمنن، بعضیشون دشمنن واقعا، آلت دستن، اصلا با پول و بودجه اونا داره این کارا میشه. بخشش هم آدمای اینجا هم که آدمای ضعیفی هستند، یه دوره هم توی این فرهنگ بودن، بعد نفهمیدن یا با مشکلی برخوردن، مسئله بوده رفتن در علیه این فرهنگ دارن حالا مبارزه میکنن، و یه عده‌ای هم دچار سوء تفاهم شدن. حالا هر کدوم از اینا که هست، که اصلش به نظر من یه جریان حساب شده سازماندهی شده است، دارن چی میگن راجع به این فرهنگ و اون نسل، دارن چی میگن راجع به مثلا همون نسل جنگ و مسائل بچه‌های دیگه. من بعضی نکاتی که اینا توی چیزای تبلیغاتشون آوردن و میگن اینجا یادداشت کردم براتون بخونم، ببینین چه تصویری میخوان بسازن از اون نسل برای این نسل جدید، که اینا رو معیوس کنن، بگن که نه اون کار یک بار بود شد، اصلا قابل تکرار نیست، مهم نیست، و نتونن بگن که اگر یه وقتی دوباره خطری پیش آمد که کاملا امکانش هست، اگه بپرسن آقا چرا میخوای بری به جنگی، چرا میخوای حاضری که کشته بشی، شهید بشی، حاضری معلول بشی، اینا بگه نمیدونم، هیچ دلیلی من ندارم برای این کارا، میخوام برسونن به اینجا. و از بچه‌های نسل قبل، بقیت السلف، بقیت السیف، بقیت السیف نسل قبل و بچه‌هایی که از اون نسل موندن و هنوز اون حالت رو، اون روحیات رو دارن، هنوز آماده فداکاری هستن، اونا هم اگه جوری بشن که اگه ازشون بپرسن آقا شما برای چی جنگیدی، آیا پشیمونی، آیا چی، اون نتونه جواب روشنی بگه، نتونه بگه آقا من برای عدالت و معنویت و عقلانیت جنگیدم، به نتیجه هم رسیدم، خیلی هم خوشحالم و افتخار میکنم، و بعد از این اگه دوباره همچون صحنه پیش بیاد من تو صحنه هستم. اون فضایی که دارن میسازن اینا هاست. حالا بعضی از تعابیری که به کار بردن از رمان و فیلم و کتاب و مقاله و سخنرانی، میخوام بگن این بمب رو، این بمب، این نسل یک بمبی بود دیگه، زد کل نظام حاکم بر دنیا رو به هم ریخت، خواهد این بمب رو خونسارش کنن که دوباره به کار نیفته. تعابیری راجع به نسل جنگ به کار بردن، مثلا نسل سوخته، موج مرده، کارتون تمومه، دوران شما گذشت. این تعابیر، شما از این تعابیر زیاد توی چند سال شنیدید، چه کتاب نوشتن، رمان نوشتن، چه فیلم درست کردن، چه گفتن، بعضیشون هم سوء نیت نداشتن، بعضیشون هم داشتن، بعضیشون هم نداشتن، یعنی این فرهنگ شروع شد تبدیل بشه به گفتمان. فها این نسلی که رفت جبهه و حالا بعد از جنگ دیگه اینها همه هر شاید پریشان، مایوس، پشیمون، عقده‌ای، فراموش شده، خیانت شده، یک کنجی افتاده، اگرم بحث جنگ میکنن میشه یک نوستالژی. نوستالژی یعنی حسرت دوران از دست رفته، چه دوران خوب بود، دیگه همه چی از بین رفت، دیگه امکانش نیست، دیگه معنا نداره، یه خواب بود، یک رؤیا بود، دقت میکنید، یک خواب بود ما دیدیم، هی میخوان اینجوریش کنن. یا مثلا میگن این بچه های نسل جنگ در اثر جنگ و اینا، میگن موجی یعنی روانی، یعنی عقده‌ای، مثل سربازای ویتنام که از جنگ آمریکا برمیگشتن چون اونجا انگیزه نداره برای جنگیدن، که چه دلیلی نداره اصلا، وقت اونجا تمام مواد مخدر مصرف میکردن، مثل الان سربازای آمریکایی تو عراق خیلیشون مواد مخدر دارن مصرف میکنن، ماریجوانا و نمیدونم LSD و چیزا دارن مصرف میکنن. خب با ارتشی که با مواد مخدر خودش رو توی ویتنام نگه می‌داشته و زن و کودک مردم ویتنامی رو با آتش می‌کشیده، بمب سمی و شیمیایی می‌ریخته، بعد که برگشته آمریکا می‌بینه که همه چیز از دست داده، این برای دنیای کدوم دنیا، چه دنیایی؟ آخه این عقده‌ای می‌شدن. یک نسلی از سربازای آمریکایی بعد از جنگ ویتنام در آمریکا پیدا شدن چند دهه قبل، که به عنوان آدمای عقده‌ای، مریض، موجی، پریشان، ضد نظم، قانون شکن، ضد جامعه، که میخوان از جامعه انتقام بگیرن و مریضن
اینجوری معرفی شدن و شروع کردن به اختشاش و تخریب و فلان. همین فرهنگ رو آمدن رو بچه بسیجی های ما پیاده کنن تو تبلیغات، که یعنی این نسل که تو جنگ بوده اینجوریه، اون مثل همیناست، یعنی درست به طرز فرهنگ آمریکا. این کارا رو خیلی کردن تو ایران که تصویری که از نسل جنگ و انقلاب بسازن برای نسل جدید ما این نسل باشه، این تصویر باشه. که بله اینا هر شبت که یه عدهشون فاسد شدن، اینا حالا رفتن دنبال دنیا، یه عدهشون هم عقده‌ای و تروریست و خشونت طلب، و یه عدهشون هم روشنفکر شدن، مرتد شدن دیگه، از اون حالتا برگشتن و میگن عجب ما غلطی کردیم، و دوران اشتباه کردیم، مثلا ما اون چیز بود، تحت تأثیر کاریزمای امام بودیم، تحت تأثیر جادوی زبان و نگاه امام بودیم، سرمون کلا رفت، اصلا منطقی نداشت اون کارا. امام اصلا اون حرفا چی بود میگفت به خودت؟ امام میگفت هر جای دنیا که ظلم هست مبارزه هست، و هر جا مبارزه هست ما هستیم. امام میگفت ما برای دشمن، برای آمریکا و صهیونیسم و کیو کیو شوروی و اینا چیز منافعی نمیشناسیم، منافعی نمیشناسیم اینجا تو منطقه، هر چی منافع هست نامشروع و باید بهش مورد حمله قرار بدیم منافع رو. اما اینا جمله های امام دیگه. امام میگفت هسته های حزب الله رو در سراسر دنیا باید تشکیل داد. امام میگفت سنگرهای کلیدی را در سراسر جهان فتح خواهیم کرد. اینا حرفای امام هست یا نیست؟ این حرفا رو شروع کردن که بله ایشان اصلا در جریان مسائل نبوده، این کاریزما بوده، مثل که میگن گرم بودین نمیفهمیدین چی میگفتین، گرم بودین نمیگفتن. طرف ماشین داشت شهدا رو از خط می آورد عقب، از پشت شیشه یکی دیدی کسی میزنه پشت شیشه انگوش، برگشت دیدی که از این شهیدا شهید نیست، مجروحه، از لای اونا داره میزنه، که یعنی من زنده ام هنوز اینا، برگشت گفت نه تو هم شهید شدی منتها گرمی هنوز نمیفهمی. معلش نگذشت. حالا میخوام بگن که اون نسل گرم بود، اون دوران گرم بود، بهش میگفتن آقا اینجا سه تا گردانین با کلاش و RPG جلوتون دو تا سپاهه، میری؟ میگفت بله اگه امام بگن برید میری. خب میگفت اینا واقعا عقلتون کارم؟ آدم عاقل جوری حرف میزنه؟ آدم عاقل با حساب اینا چرت که اندازی مادی عقل معاش اینجوری حرف میزنه؟ بهش میگن آقا شما داری اینجا میری، بله من نیست اصلا برگردی، عقبه چی؟ میگه عقبه نداری، نیروی مهمات و نیروی کمکی کی میاد؟ میگه نمیاد، معلوم نیست بیاد، ما اگه زخمی شدیم چیکار کنیم؟ نمیدونم دیگه چیکار کنیم. خب بعد اگر اسیر شدیم خودت میدونی. خیلی اوقات تو محورهای مختلف این حالتا پیش میامد دیگه، یعنی نیرو میرفت به جایی که مطمئن بود بر نمیگرد. اینا ما خواهد میگن این تفکر تفکر منقرض شده است، یه سوء تفاهمی بوده، اینجوری شده بوده، جادو شده بودین، جادو شده او دوران. اینا کاری بحثی است که داره، یا مثلا اینا اغفال شدن، شهادت یعنی حماقت و عقلاتون رو تعطیل کرده بودین، حالا یه اشتباه بود، توهم میکردید دشمن رو، دشمن طلبی، دشمن محوری، اینا رویا بود، آرمان پردازی بود، مدینه فاضله های غیر عملی بود، شما واقع بین نبودید، ایدئالیست بودن اون نسل، فریب خوردن، میخواستن دنیا رو درست بکنن، هی میگفتن ما مأمور به تکلیفیم، به نتیجه کار نداریم، پیروز میشیم یا شکست میخوریم، ما وظیفمون رو باید انجام بدیم. این فرهنگ که دنیا رو در عرض دو دهه به هم ریخت، به هم ریخت دنیا رو، شما بگم مسیر جهان عوض شده. اینو میخوان ببینن زیر سوال از همین طریقی که توی جامعه، یا مثلا بله اینا بچه‌ای که تو جنگ بودن اینا ماجراجویان، به خشونت عادت کردن، همش چیز اکشن و دنبال اکشنن و فعالیت و تخریب و تخریبچین، همه مشکلات با روش جنگی میخوان حل کنن، و این حرفایی که زدن دیگه تو همین سالها مگه اینا رو نگفتن؟ یعنی یه عده آدم آنورمالن، نامتعارفن، زندگی نمیتونن بکنن، با جامعه نمیتونن خوب بگیرن، حتی خانواده‌شون نمیتونن با خانواده‌شون درست روابط برقرار کنن، بچه‌ش مثلا میزنه، کتک میزنه، اینا تصویری که تو فیلم ها ساختن راجبه این بچه ها. بعضیشون احساس کردن ما او 7-8 سال جنگ سرمون کلا رفته، تو بچاپ عقب افتادیم، حالا بریم تو مسابقه بخور بزنیم جلو، که زدنم جلو بعضیا، بعضیا جبران کردن زدن جلو، بریم این کارا رو بکنیم، اینا اینجوری هست. این تصویرایی بوده که ساختن. البته مصداقای هم گاهی پیدا شده، مصداق خوب هست، من کسی نگفته که اینایی که توی جنگ و انقلاب بودن همه اولیاء الله، همه آدم متوسطی بودن و بودیم که نفس امام واقعا تأثیر کرد. بله خیلی همون هم خراب شدیم، فاسد شدیم، بعد از این فاسد میشیم، همیشه هم همینطوره. در سر اسلام مگه نبوده؟ این طلحه و زبیر که بعد میلیاردر شدن و به خاطر زر و زور با علی جنگیدن، اینا جزء بچه بسیجی های خط مقدم پیغمبر بودن، بارها مجروح شدن، بارها مجروح شدن. زبیر بارها باید شهید میشد. حتی سر قضیه سقیفه که با حمله شد به خانه امیرالمؤمنین، میدونین زبیر کنار علی بود، شمشیر کشید جنگید با اینا، شمشیر کشید که بجنگه که علی نگذاشت، ولی بعد سر این مسائل شد. شمر که سر امام حسین رو میبره، کیه؟ جزو فرماندهان سپاه علی بوده. شمر رزمنده بود زمان علی، شمر تو جنگ صفین جزو سرداران علی بود. ابن ملجم که علی رو میزنه کیه؟ جزو رزمنده های خط مقدم علی بود. ابن ملجم تو جنگ صفین تو نیروهای علی بود که با معاویه جنگید، بعدم علی رو ترور کرد، بعدم با علی جنگید. اینا مگه نمیشه؟ سر دنیا سر آدم کلا بره فریب بخوره برگرده، نزدیکترین آدم ها به اینا بعدن گاهی دشمنترین آدم ها با اینا میشدن، همیشه هست. اما این تصویری که خواستن بسازن برای که این جاذبه این تفکر فرهنگی بسیجیره از تو دل و ذهن نسل جدید ببرن بیرون، این جاذبه رو خواستن از تو دل اینا ببرن بیرون که آقا اینا اصلا ضد جامعه هن، شهروند ناجور هن، پشت به جامعه هن، جدا از مردم هن، اصلا آیکیوشون پایینه، نه هوش دارن نه شعور دارن. ببین چی کارا میکنه تو فیلم ها، ببین چقدر ابلهه تو مسائل زندگیش، گره که با دست وامیشه با دندون هم نمیتونه واکنه، عرشبت که قانون شکنن، نمیدونم قسی القلب هم، قسی القلب هم، مثل آب خوردن بوی خون میشنون اینا ورجی ورجی خوششون میاد، یه حال حال میکنن با بوی خون. اینا یه تصویره که ساختن و ضد نظمن، قانون شکنن. یا اگه دیدن اینا نمیماسه میگفتن بله اینا یک نسل ویژه‌ای بودن، فرشته ها از آسمون آوردنشون و یه 10-20 سال توی دنیا بودن بعدم بردنشون، یه کسی نیست. کجا بابا اینا همین بچهای همین فرشته ها همین بچهای بودن، شاگرد نونوا بود، عمله سر گذر بود، دانشجو بود، کارگر بود، طلبه بود، همینا بودن دیگه تو همه خیابونا، همسایه خود ما بودن، قبخشای ما بودن، قبخشای شما بودن، بچهای معمولی بودن، منتها با نفس امام تربیت شدن، تغییر کردن، فداکاری کردن. اینا میخوام بگن یک نسل استثنایی مرتبه، یک وردی خونده امام، اینا از یک جایی دیگه از عالم غیب آمدن، بعدم باز رفتن به عالم غیب، غیب شدن دیگه. هم فکرش نکنین تمام شد رفت پرونده بسته شد، نه آقا، بچه های همین معمولی همین خانه و خیابون و هیئت و مسجد و دانشگاه و اینا بودن، ولی به وظیفه‌شون عمل کردن شدن آدمای درست. ما آدم میشناختیم که من کربلای 4 یادم، اخوی ما کربلای 4، من چند ساعت قبل از عملیات رسیدم منطقه، رفتیم اخویمون رو ببینیم، توی بچه های اطلاعات لشکر بود، این بچه های قواص کربلای 4 که شهید و مفقود شدن خیلیش. اونجا یک سنگر دیدم سوخته تو خط منطقه شلمچه، منطقه جزیره بواریان که میرفت طرف نهر خین و چیز عمل میکرد لشکر. اخوی ما گفتش که اخوی من چند ساعت بعد تو همون عملیات شهید شد و این ملاقات ما مثلا 4-5 ساعت قبل از شهادتش بود که بعد از جنگ 3-4 سال بعد دیگه بعد از جنگ جنازش آوردن. ایشون گفت که این سنگری که سوخته میبینی، گفتم من. گفت این دیدم خب یه مقدار خون و اینا در دیوار ریخته و گوشت و خون و اینا، و بعد یه پوتینیه تو سنگر که پا قطع شده از زیر زانو به پایین، پا تو پوتین هست هنوز، بقیه جنازه ها جمع کردن دو سه تا شهید بردن، این مونده بود اونجا ندیده بودن تو تاریکی مثلا بوده. بعد گفت این میبینی کیه؟ گفت ما وقت آمدن تو لشکر گفتن که ما برای یک ماموریت نیروی یک بار مصرف میخوایم، هر کس که حاضره که دیگه بیاد و بر نگرده بیاد داوطلب شه. نگفتن برای چی، ولی شما گفت ما بلند شدیم یه عده‌ای، ایشون هم بلند شد. بعد فهمیدیم این عملیات قواسی و ایناست. بعد میگفت ایشون تو منطقه یک شب بچه‌ها به مسجد ساخته بودن سوله و مشغول دعا و نماز اینا بودن، تو دعای کمیل بود داشتن می‌خوندن، می‌گیم این از همه بیشتر گریه می‌کنه و داد می‌زنه و نعره می‌کشه اینا. بعد شروع کرد وسط دعای مرتبه تو سر خودش زدن و فوش دادن به خودش، بعد شروع کرد فوش خواهر مادر به خودش دادن. من نمی‌دونم فلانم، من بی پدر مادرم اجوری میگم ما بودم، یعنی چی شد؟ دستش گرفت گفت آقا شما آوردمش بیرون، گفتم چرا فوش می‌دی؟ گفت نه من آدم خیلی فاسدی ام، من آدمی که من بین شماها بر خوردم، من اصلا با من کجا شماها کجا، من برای چی بین از این حرفا؟ بعد گفتم چی اینا؟ گفت من زنا کردم، من شراب خوردم، من چیکار کردم، من همه هر کسافت کاری بود من کردم. بعد میگه بهش گفتم خب تو هر غلطی کردی یعنی چرا میگی اینا؟ این الان که داری میگی جلوی جمع میگی، خودش یه گناه، آدم نباید گناهاشو به دیگران بگه، باید بره خودش توبه کنه اصلاح کنه، نباید بیاد بگه به ایورور که من این کارا رو کردم، خود این حرامه، تو برو خودت توبه کن. بعد میگفت که من نماز بلد نیستم بخونم. میگفت بچه‌ها، میگم ما تعجب کردیم بچه‌ها بهش نماز یاد دادن که شروع میکرد نماز میخونه. بعد میگه حالا ما اگر شهید شدیم توی عملیات، این نمازایی که نخوندیم از اول عمرمون، اون کارهایی که کردیم چی میشه؟ میگه بهش گفتیم همه رو خدا ببخشه. بعد میگه گفت به این کشکی، گفتم از این هم کشکی تر، از این هم کشکی تر، چه فکر کردی؟ و تو توبه یعنی همین کاری که تو کردی دیگه، اما دی جون تو گذاشتی، خدا حتما ببخشه. بعد این آدم اینجوری میگه، وقتی که ما می‌خواستیم بریم تو آب لخ می‌شدیم لباس غواصی بپوشیم، این میرفت صد متر دورتر لای نخلا جلوی ما لباسش نمی‌کن. بعد فهمیدیم که این تمام تنش خالکوبیه و عکسای خیلی مستهجن و فحشای خیلی زشت رو تنش خالکوبی کرده و این خجالت می‌کشه جلوی ما لخ شه. بعدم میگفت که شبای زمستون آب سرد، میگفت که حالا نمیشه نریم تو آب و اینا، میگفت نباید بریم، میگفت همون شب عملیات میدیم دیگه، میگفتیم نه الان باید بریم اینا. بعد میگفت که جوجا ما شما برای خدا و پیغمبر میرین، ما برای لوتیگری دارم میام تو آب، چون میبینم شما جوجا میرین تو آب، من که از شما کمتر نیستم که. وقت این آدم اولین شهید قواسای لشکر بود، یعنی یه شب قبل از عملیات شهید شد. و بعدم این اخوی من میگفت که ببین خمپاره آمد درست تو سنگرش، بدنش تکه تکه شده، اون بدنش هم اون خالکوبی ها اونها هم نیست دیگه که کسی ببینه، یعنی خدا اصلا خاص همین خالکوبی ها اینا هیچیش هم نمانه. اینجوری بودن ما تو همین شهدامون، اینجوری مگه نداشتیم آدم؟ ما کسی رو داشتیم که از رفقا میگفت که وصیت کرده بود که جنازه منو ببرن همون جایی که من یه وقتی یه کاری کرده بودم تو شهرمون، من رو اونجا تو خیابون خوابوندن شلاق زدن، من جنازه من همون جایی که به من شلاق زدن ببرن بگذارن، همونجا برای من نماز بخونن. خب از این آدم ها ما خیلی داشتیم، کی میگه از آسمون افتادن از عالم غیب آمدن؟ همین بچه‌های معمولی بودن، متأسف ساخته شدن. این خیلی مهمه، اینا میخوان بگن که نه اون دوره ویژه‌ای بود، گذشت تمام شد و رفت پروندش بسته شد. اینم یکی از توطئه ها. و یکی هم اینکه عرض کردم که مسائل دیگه که حالا چه فایده داشت یا امکاناتی که به شماها دادن تو از این قبیل مسائلی که تبلیغات و جفسازی که شده، به کیای حرفا رو می‌زدن؟ می‌گفتن بحث قسی القلب و جنگ طلب و خشونت و اینا، به کسایی که تمام زندگیشون واقعا بچه‌ای که من می‌شناختم ما باهاشون رفیق بودیم، من می‌دیدم اینا رو، شما شاید واقعا من شاید صحنه شهادت 100 نفر از بچه‌ها دوستام دیدم که بعضیش کنار ما شهید شدن و بعضیشون رو دیدیم تو یک خط بودیم، تو یک خاکریز بودیم. اینایی که ما میشناختیم شما هم از اینا خیلی شناختین و میشناسید، کسی بود که والله زندگی یک مگس براش حرمت داشت، زندگی یک مورچه براش حرمت داشت. من یه بار دیگه هم گفتم توی منطقه خیبر که بچه ها اون طرف آب کنار دجله گیر افتاده بودن و پاتک و وضعیت عجیبی بود و اینا، تمام کنار خاکریز پر از شهدا و مجروحین ما بود و بچه های ما تو چند تا گردان مانع شده بودن از اینکه دو تا سپاه عراق به هم وصل بشن تو منطقه القرنه، چند تا گردان جلوی واقعا دو تا سپاه رو گرفتن سه روز که یک افسر عراقی رو که گرفته بودن آورده بودن، بچه ها میگفتن این افسر گریه میکرد، میگفت شما همین قدین تعدادتون؟ ما خیال میکردیم چند تا لشکری پشت خوابیده، سه روز شما چند صد تا بچه با کلاشینکوف جلوی دو تا سپاه ما رو گرفتین. و بعد خب این بچه ها چجور بچه هایی بودن؟ تو همون شرایط رمضان علی غوی از رفقای ما بود که شهید شد، تیربارچی بود و یه بچه بود عمله بود، سر گذر میرم عملگی. ایشان این صحنه رو که میگم من خودم دیدم، تو خاک تو سنگر تو همون سوراخی که کنده بود که نشسته بود، کوران آفتاب ظهر تو وضعیت ها، میگفت که ما هم کنارش میجا نشسته بودم اینا، میگفت که مورچه های اونجا بودن، چند تا خونه سوراخ داشتن، هی قطار مورچه ها میرن و میان، حواسشون مورچه ها نبود که الان میخواد پاتک بشه اینجا. تو این چند بار هی به من سفارش میکرد آقا این موضوع بشه خونه اینا رو خراب نکنی. حالا تو اون منطقه که خودش هم اونجا شهید میشه، بچه‌ها میافتن آماده برای جنگیدن، برای کشتن و کشته شدن، مواظب اخلانه مورچه‌ها بود ایشون. آدمای اینجوری، آدمایی که تو زندگیشون ما دیدیم چجوری بودن، یک فقیر تو خونه‌شون، تو محله‌شون، تو کوچه‌شون، تو فامیلشون تحمل نمیتونستن بکنن. از غذای خودش و زن بچه‌ش میزد برای فقرا میبرد. کسی که با اسیر عراقی می آورد خودش تشنه بود آب بهش میداد. ای آدم ها که اینقدر بزرگ کرامت، اینقدر اخلاق، اینقدر انسانیت، اینقدر حقوق بشر، اینا چیه بس؟ اینا رو یه مرتبه متهم بکنن که اینا قسی القلبن، خشنن، دنبال خونن، دنبال جنگن، آنورمالن، عقلشون درست کار نمیکنه، محاسبه بلد نیستن، شعارچین. این تصویری که خواستن از این نسل بسازن، هدفشون هم نسل دومه که بگن آقا اینا یه مش احمق متعصبه، قسی القلب، خرافاتیه، اینجوری هم حواستون باشه ها. اون معجزه رو اینجوری میخوان پوشش بدن و دوباره منتفیش بکنن. من دیگه همینجا عرضمو خاتمه میدم و امیدوارم که دوستان برنامه‌ریزی بکنن. ببین این هیئت ها به نظر من بزرگترین کارکردش باید تلاش برای گسترش همون فرهنگ نسل قبل باشه توی نسل جدید. یعنی یه کاری بکنه این فرهنگ توی نسل زنده بمانه و ادامه پیدا بکنه، این هدف اصلی. و غیر از او هر کار دیگری که بکنید یه مقداری معطل کردنه و همه چیز باید در این راستا جهتگیری بشه و انشالله توی قضیه موفق باشید، سعی بشه پای این بچه های دبیرستانی و دانشجوها توی حسینی ها باز بشه، نه هم که به زور بگیریم بیاریش تو حسینیه بگی بشین اینجا دو ساعت سینه باید بزنی، باید سینه رو بزنی، اینجوری نه. برای حسینیه ها و هیئت ها جاذبه هایی درست کنین که این نسل و این بچه ها رغبت کنن بیان. اگه این کارو بکنین به نظر من بزرگترین کار و مهمترین اقدامه. خیلی ممنون و متشکرم. سلامت برسید.